دارم حال بکن. با سلام و عصب خیر بحثم رو با اجازه دوستان شروع میکنم. من رفیع هم رحم شایم با پروشان نزده مرمان زیرش ضرورت برقراری رابطه صافدلانه مستمر همیگاهی و استراتژیک با خدا. توی سرفست که تو به سر میبریم دو تا اتفاق رخ داد، یک اتفاق تاریخی است که عاشورا بالاخره هر سال میرسه امسال هم رسید و هم آقای حقیقت وداع به یاد ماندن آقای منتظری. بحثای ما از ابتدا تا الان این بوده که انسان ها هر کدوم در حد قواره خودشون در پیشبرد تاریخ مؤثر هستن و مقایسه صحیحی نیست که امام حسین تو مدار خودش، یکی هم آقای منتظری تو مدار خودش، هر کدوم از ما هم تو مدار خودمون با قد و قواره خودمون میتونیم ایفای نقش کنیم. اتفاقی که پریروز افتاد در نوع خودش یک اتفاق تاریخی بود. در سلسله اتفاقات تاریخی گذشته برای اول بار 6 دقیقه قبل مصدقی پیدا شد. هم بحثایی که تو تاریخ کردیم یک دامان پرپیری باز کرد به روی همه نیروها. خودش هم نه ادعای مذهب داشت نه ادعای ایدئولوژیک داشت، ولی از هر مذهبی و از تمام آخوندهای دوره خودش مذهبی تر عمل کرد، بزرگوارانه تر عمل کرد. حزب توده‌ای که مخالفش بود برانداز سیاسی و استراتژیکش بود، از حقوقش دفاع کرد، از همه از حقوق همگان دفاع کرد، از حقوق یک ملت دفاع کرد. برای اول بار سنت دامان پرپیری رو در جامعه ایران بنا گذاشت. یکی دو دهه بعد آقای طالبانی سنت عبای پرپیری رو در حقیقت مترتب بر سنت دامان پرپیری بدعت گذاشت، بدعت مثبت گذاشت، از مارکسیست و از مجاهد و از ملی و از بی‌مذهب و از روسپی شهر نو و از کسی که مجاب نبود به زور حجاب سرش بذارن و که گذاشتن، از حقوق همه دفاع کرد و واقعا هم به یاد ماندنی بود مراسم تشییع جنازه آقای طالبانی تا الان دیده نشد و یک دیگ جوشان بود از زمین جوشی. همه دوتا ویژگی داشتن، یکی سیاه‌پوش بودن یکی چشم سرخ. اون زمان اتوبوسای دو طبقه تو تهران بود. من یادم اتوبوسا از بالا و پایینش مردم آویزون بودن. واقعی عجیبی بود، نه دولتی بود نه حکومتی بود، نه از مدرسه و روستا کسی رو به تهران بردن. در ادامه همین سنت آقای منتظری هم در حد در حقیقت نقش تاریخ خودشون این به اصطلاح نقش هوای پرپیری رو خوب ایفا کردن. دیشب تلویزیون ها رو اگر دوستان میدن اتفاقای مهمی بود. همه نیروها ملی خارج از کشور داخل مارکسیست ها بیانیه دادن، خانواده های زندانی ها و اعدامی های دهه 60 بیانیه دادن. مادر لطفی مارکسیست که خانواده بودن که نمایش ها رو بعد از انقلاب از اون خانواده دیگه هیچی واقعی نمیذاشتن، هر دو رژیم هیچی واقعی نمیذاشتن. اون خانم لطفی بیانیه پرسوزی داد. دیشب بیوه میزگیردی که ترکیب داده بود مجری که خانم بود که تمام سیاه پوشیده بود، خانم الهی ایکس تمام سیاه پوشیده بود، خانم سرشار که مخالف صحبت میکرد و تضاد و عدتی با آقای منتظری برخورد میکرد و دیدگاه خاص خودش رو داشت، او هم سیاه پوشیده بود. و دیروز هم اتفاق مهمی بود که در یک روز تعطیل وسط هفته دور از تهران و در قوم با او وضعیت خاص خودش و به همه محدودیتهایی که برای خطوط مواصلاتی برقرار کردن جمعیت حالا دقیق اعلام نشده به 600-700 هزار نفری تا آستانه 1 میلیون اتفاق در حقیقت کیفی بود. همه بحث تاریخ ما این همین هستش که انسان ها مستقل از لباسشون و مستقل از طبقهشون در تاریخ ایفای نقش میکنن و ایشون هم در ادامه مصدق و ادامه آقای طالبانی ادامه همه کسایی که در تاریخ ایران نقش دفاع از همه انسان‌ها رو برده گرفتن ایشون ایفای نقش کرد. انشالله که طبیعتاً عرصه خالی میمونه. هر زمان هم که همه تصور میکنن عرصه خالی از اون زیر دیگ داریم جوشه میاد بالا. اینها تصور میکنن اجاق چیزی نیست، دیگه خواهد جوشید بالا خواهد اومد و الان جامعه ایران به اتفاق جمعیت دیرونم دیروز میانگین جامعه ایران بود. از چادری سنتی، از روحانی سنتی، از روحانی که اصلا به لحاظ فکر فقاهتی مخالف آقای منتظری بود، آمدن در مراسم شرکت کردن، لایک آمده بود، مارکسیست آمده بود، مجاهد سابق آمده بود، خانواده مجاهدین که بعد از انقلاب اعدام شدن و جمعیت در حقیقت با میانگین حد اکثری بود، اتفاق خیلی مهمی بود. این نشان دهنده اینکه جامعه ایران از حقوقش دفاع خواهد کرد، کوتاه نخواهد آمد، زمان کوتاه آمدن به سر آمده. دیشب با تلویزیون های تیکه یا صحبت های ایشون گذاشته بودن روی خط قرمز و آقای منتظری صحبت میکرد، تصریح میکرد غیر از خدا و غیر از انبیا و غیر از در حقیقت امامانی که مورد اتفاق جامعه مذهبی ایران هستند هیچ خط قرمزی وجود داره، هیچ انسان دیگه در این قواره نیست که خط قرمز تلقی بشه و دیگران نتونن در حقیقت روش بدن و پرسشی داشته باشن. و آخرش با این جمله تموم کرد که زمان این بازیه که شما دارید به سر میارید با همون لحچه اسمانی نجف آبادی خودش و با اون صدای نازو رو دیگه سر اومده، سر اومدش هم کشید و واقعا سر اومده و انشالله که همچنان که ایشون قرباری داشت وفاتش هم و رقیقتش هم موجب یک رحمت و گشایشی بشه در سیر اتفاقاتی که تو جامعه ایران افتاد. بحثمون رو آغاز میکنیم، بحث ما دور از این اتفاقاتی که میفته نیست و انشالله بحث امروز هم ادامه بحثای گذشته باشه. در جلسات قبل توافقی به پیشنهاد دوستان صورت گرفت در جمع که اگر خواستیم وارد یک محور جدیدی بشیم و مفصل جدیدی بشیم بحث جدید تا حد امکان خوب پخته بشه، مقدماتش فراهم شده و خود ورزشگاه را گرم نکرده وارد بازی نشیم، جلسه پیش رو به این اختصاص دادیم. یکی از همون دوستانی که در جمع اون دوستان پیشنهاد دهنده بود بیرون جلسه تذکری به ما دادن، من این تذکر رو فکر کردم تذکر درستی بود، ایشون گفتن که این چند ماه اخیر که شما هم بحث خدای خالق و خدای طلاق مهندس و خدای دیده پرداز و هر برنامه ترک کردی شد آخر سر اینطور به نظر برسه که خدا قابل تجزیه است و تکه تکهی داریم باش برخورد میکنم. این نکته در حقیقت درست و دمیه بود. یه تباقه از قبل بودش که بحثات قد امکان قبل از ورود به بحث اصلی پخته بشه، مفاهمه این صورت بگیسته تلقی از مثلا ترسان خدای من و الهام. دوم این که تا اینجای بحث با تذکری به دوستان رو بدن بتونیم این نخست سوزنی به دست بگیریم تا اینجای بحث رو این تکه ها رو به هم متصل کنیم. از ابتدا غرض این نبود که تکه تکه بشه، هنوز هم نیست، مطابق با توضیحاتی که امروز داده میشه سعی کنیم که یک چسبی بریزیم که این چسب رو هر وقت به این مفصل جدید رسیدیم بتوانیم داشته باشیم و این تلقی از بحث ها پیش میاد که خدا رو در حقیقت آنالیز کردیم و تکه تکه داریم تحلیلش میکنیم و متناسب با نیازمون سر هر داشتش رو بگیریم سراغش. انشاءالله که این به اصطلاح تلقی رو بتونیم امروز اگر بحثات رو به این ترتیب بودی که این تلقی به شما بتونیم که در حد توان تصحیحش بکنیم. بحث ها رو ادامه میدیم. بحث رو نشست 47 هستیم. تبیین ما خدای منبع الهام. قبل از اینکه به خدای منبع الهام وارد بشیم توضیحات پیرامون بحث های قبلی است. از بحران شروع کردیم، ضرورت عبور از بحران و تجهیز به متد، کاربست متد، تعیین تکلیف ها و نهایتا بعد از تعیین تکلیف ها اینکه ما آیا فعال هستی هستیم یا نه، آیا در مدار تفسیر و توصیف میخوایم سر کنیم یا به مدار تغییر میخوایم بریم، آیا اگر به مدار تغییر بریم او کمک کار هست، زمینه ساز هست، آبی، جاروی، فرشی پهن خواهد کرد و در کار در خواهد آمد یا نه. اگر این به اصطلاح سنگ ها رو واکندیم با خودمون با هستی و با او، نهایتا سنگ آخری نیستش که ما میخواهیم در موضع تقاضای خودمون از او سلسله خواسته هایی رو طلب کنیم و او رو در موضع عرضه قرار بدیم و این به اصطلاح اتفاق به چه ترتیب رو خواهد. بعد رسیدیم سر خدای داشتریز، خدایی که طراح و مهندس اولیه جاری و پایانی خواهد بود، خدایی که اهل خلقه و بسنده نکرده به خلق اولی، خلق ادامه داره. خدایی که طراحی های دراز مدت با حوصله تاریخی و با افقهای طولانی داره و در دل این دید استراتژیک و دراز مدتش به مرحله بندی قائله. هر مرحله زمانی آغاز میشه که مرحله قبل مواد و مسائلش قوام یافته باشه. مقفم های مرحله قبل زمینه ساز به اصطلاح مرحله بعد خواهد شد از دید او. نهایتا صاحب دید و تحلیل تاریخی و این دید و تحلیل تاریخی رو میتواند هر زمان و هر کس به اراده کرد بهش منتقل کنه و نهایتا ایده پرداز. برای اینکه تذکر صحیح اون روستمون رو در دستور قرار بدیم، این مرور رو میکنیم به آنچه که دارم عنوان شده از منظر تلقی ما نسبت به او. تأکید هایی که تا کنون بحث ها داشته، خود بچه ها توی اصطلاح چند پشکایی بحث ها مشاهده داشتن، آنها یه جمعی یا فردی شده مشاهدهشون از این بعد دقیق تر و جدی تر و پرپرسش تر باشه. خدایی که الان از مجموع بحث هاش 46 جلسه گذاشته در منظر ما جلوگر شده، طبیعتا اون خدا بسیار بسیار ابعادش از جلوگری که در ذهن ما و پس پیشانی ما به اصطلاح برقراره عظیم‌تر، بزرگتر، پرمدارتر از همان ما توانمون این هستش که در این محدود تالا تونستیم خدا رو درک و دریافت کنیم. درک و دریافت های خودمون را اگر فکرست کنیم، یکی این هستش که یگانه است و مشرفه. بحث خدای یگانه یا یگانه مشرف رو تو تاریخ به کار بردیم، هم واحده هم این که اشراف داره بر روندهای کلان و روندهای جوز و جوز. این حرکت تاریخ هم کلانه. یگانه نیست که اشراف داره بر همه تحولا، منتشر یک جا نیست، در عرش نیست بر خلاف تلقی سنتی و همه جا حاضره. از انسجامی برخوردار از خودش، لقبی رو که در این حوزه به خودش میده عزیز هست، به این مفهوم که عزیز تو لغت عرب دیوار بین منفه هست، سطح بهون روزن که دیوار بین منفه هست و سطح بهون روزن نشانگره در حقیقت یک پارچگی تمام و کمال و مطلق هست. خدایی که یگانه هست، اشراف داره، منتشره، منسجم، عزیزه. در ادامه فهرست از نظر ما که شاید یکی از مهمترین ویژگی ها هست، ایجابگره، با تقاضاها بسیار فعالانه برخورد میکنه، متناسب با تقاضاها وارد کار میشه و اهل خانشه و سفارش هم میکنه که ما او رو خانش کنیم، هم خانش در شناخت، هم خانش در روند عمل. این خدای ایجابگر مشارکتی هم هست در قبال آورده هایی که انسان ها یا مجتمع یا منفرد دارن، او آورده بیشتری در پروژه ها داره و نهایتا به قول مولوی در کار هست. داشته ها رو تا اینجا که ما جلو آمدیم و این ویژگی ها رو از اون داشته ها استخراج کردیم، تکه تکه کردن داشته ها به مفهوم در حقیقت تکه تکه کردن او نیست، به منظور تفکیک وحدت او نیست و به منظور آنالیز و تجزیه او هم نیست. اویی که مورد نظر هست وحدت داره و فاطره. وحدت داره این مفهوم که با خودش وحدت کامل داره، با هستی وحدت هستی از اوست و با ما کاملا واحده. این وجه وحدتش. وجه فاطرش هم این هستش که فاطر قبلا چند باروش بحث کردیم، به مفهوم انسجام دهنده تارها و پوتاست، هم تار و پود هستی، هم تار و پود اجزای هستی که ما باشیم. طبیعتاً کسی که در موضع انسجام دهنده تار و پودا هست، خودش از انتظام مطلق برخوردار هستش و این فاطر در کنار عنصر تمام و کمال وحدت دار میتواند منشأ در حقیقت تصحیح تلقی ما باشه که همون رو واحد ببینیم، هم کاملا منسجم. انسان هایی هستند که به طور معمول موردی سراغ او میرن و تکه یا قطعه یا مداری از داشته های او رو منظر نظر قرار میدن و متناسب با اون تلقی سراغش میرن. او هم با اینکه افراد متعددی به طور موردی سراغش میرن، اما با اون مورد هم منفعلانه و از سر یک تفاوتی برخورد نمی کنه. اهل ایجاب خودش هم توضیح میده، اما توصیهش اینه که برخورد انسان ها با او موردی نباشه، همگاهی استراتژیک و مستمر میشه. ولی مجموع انسان هایی که ما اینجا و تو تاریخ ازشون صحبت کردیم که مجتمع باشن، چه منفرد و در مدار تغییر سیر میکنن یا سیر داشتن، روی واحد به او دارن، او رو پرداشته و منسجم میبینن و به عنوان یک کل باهاش برخورد میکنن و خواسته ها و تقاضاهای های مورد به موردشون رو در پرتو به اصطلاح تلقی کلانی که از او دارن مطرح میکنن و پیجویی میکنن. ما تو این 46 جلسه سوار دو تا خط شدیم. قدیمی ها به اتوبوس واحد میگفتن خط. ما هم سوار دو تا خط شدیم، یکی خط ابراهیم، یکی خط موسی. خط رو از اول سوار شدیم تا انتهاش هم سعی کردیم که حوصله کنیم، در ایستگاه آخر پیاده شیم. دو تا خط ابراهیم و موسی رو از میلادشون تا ودادشون و آنچه ما بین آنها تعبیه شده بود سیر کرد. این دو تا سیر نمایشگر مجموع کارکردهای حکمتدار خدای واحد منسجم در کار بود. یعنی هم سیر ابراهیم از ابتدا تا انتها یه بار دیگه تکرار کنیم، هم سیر موسی رو درک می‌کنیم که خدای کل واحد متناسب با تقاضاهای اونها جلوه‌گری کرده و نمیتوان تکی تکش کرد، نمیتوان آنالیزش کرد. اما از اونجایی که سیر قابل آنالیز کردن هست، ورود خدا به سیر هم متناسب با اون افصل و متناسب با اون مرحله و متناسب با اون در حقیقت جزء از تاریخ قابل تحلیل مستقل است. امروز سیر ابراهیم رو یک نگاه دیگه می کنیم، متناسب با تذکری که دوست داشت. دوستمون عنوان کردن که خلاصش این بود به ورطه‌ای نیفتیم که خدا رو در حقیقت تکه تکه ببینیم و متناسب با تکه ها سراغش. سعی میکنیم در سیر ابراهیم این نویسه اگر از گذشته در بیان بوده انشاءالله برطرف شد. ابراهیم رو از تولد پی گرفتیم، رشد آغازینش رو تعریف کردیم، در دورانی که سیر شناخت و تعمیر شناخت رو ابراهیم طی کرد تعریفش کردیم. با ابراهیم به سرفصل دعوت آمدیم تا 13 سالگی اهل دعوت شد، مدعی شد اول و بعد اهل دعوت شد. اقدامهاش رو بررسی کردیم، تأمیناهاش رو برانداز کردیم، هجرتش رو دیدیم. بعد از هجرت در اوج تأمینا خدا بهش بشارتی داد. بعد از بشارت خیلی مهم بود که بلافاصله بعد از اینکه خدا ارمغانی بهش هبه میکنه، با خدا اثر مجادله در میاد. رابطه خدا با او رو در مجادله دیدیم، مشاهده کردیم. بعد از مجادله به ابتلایی گرفتار اومد، از ابتلا به بیان خدا تمام قد قبول بیرون اومد. بعد از ابتلا به امامت رسید و پروژه مشترکی با خدا تعریف کرد. بعد از پروژه به موقع و مقامی دست پیدا کرد. قبل از وداع از خدا خواسته ای داشت و بعدا وداع کرد. این سیر رو یه دفعه دیگه مرور میکنیم از منظر جدید که ببینیم که آیا خدا تکه تکه است یا خدا منسجمه و به اعتبار انسجامش با کل پروژه برخورد واحد و منسجم میداره. پس از تولد تا پس از وداع رو یه بار با هم مرور میکنیم. آخر سر میخوایم این نتیجه رو بگیریم که خدا در کل روند در کار هست و قابل آنالیز کردن نیست، تا با این طلبه بتونیم بحث الهام رو هم پی بگیریم و به این درک برسیم که الهام هم بافته جدا بافته از سایر کارکردهای او نیست. در شرایط ویژه‌ای متولد شد، طفل ممنوعه بود، در دوران در حقیقت باروری ممنوعه. طفل به هستی سلام گفت، رشد آغازینش رشد ویژه‌ای بود که طبیعتاً خدا در این رشد آغازین به او کمک ویژه کرده و به مادرش که پرستار و تیماردار از راه دور او بود و به دلیل شرایطی که ابراهیم داشت نمیتونست مادر به شهر بیارتش و در منزل جاش بده و تا مدتی هم نمیتونست که مولود جدید رو حتی با آذر مطرح کنه وجودش. بعد از اینکه در یک شرایط بسیار سخت و بسیار منفرد ابراهیم آرام آرام رشد میکنه و دوران کودکی تا نوجوانی رو طی میکنه، این دوره کودکی تا نوجوانی برای ابراهیم دوره شناختش هستش. شناختش رو با هم مرور کردیم. شناختش شناخت آزمون خطایی بود و شناخت حسی بود که بعد تبدیل به شناخت در حقیقت عمقی و یقینی شد. تو شناختش که خدا روایت کرد برای ما سه مرحله بود. این شناخت از محسوسات چشمگیر که همه عالم روی رؤیتشون اتفاق نظر دارن شروع شد، و اون چیزی که خدا به ما گزارش کرد طبیعتاً پس و پیشش چیزهای دیگری هم بود. اما آنچه که در گزارش آخر آمده، او ابتدا تصور میکرده که انجام خداست، بعد بخور میکنه تصور میکرده که ماهه، ماه هم جاشو به خورشید میده و وقتی که خورشید میاد او به این تلقی میرسه که اون که دیگه از همه بزرگتره و کبیرتره و رشیدتره و نورانیتره و افشانتره. فکر میکنه که این هست، ولی آخر سرم به این میرسه که افول یابنده رو من خوش ندارم و به این موجود افول نایاب در حقیقت میخواهم اتکا کنم که به خدا میرسه. توی آیات 75 تا 79 الان سیر شناخت ابراهیم ترسیم شده، چون رو جلسات مربوط به این بحث روش در حد ضرور درنگ کردیم، الان دیگه درنگ رو تعمیل نمی کنیم، تیک می زنیم، نتیجه رو می بینیم و ازش رد میشه. تو اونجایی که تصور می کرد ما خداست، یک نکته رو یادآوری می کنیم که ما اونجا سهل ازش رد شدیم. عنوان می کنیم که اگر پروردگارم هدایتم نمی کرد، بیگمان از راه گم کردگان بودم. وقتی که از ماه عبور میکنه، یعنی نشون میده که خدا در مرحله شناختم به ابراهیم کمک کرده و کمککار تعمیر شناختش بوده. اگر پروردگارم هدایتم نمی کرد، بیگمان از راه گم کردگان بودم. من بیتی رو پیدا کردم از مولوی که کاملا در حقیقت ترجمان این بیت هست. نشان ماه می دیدم به سر خانه بگردیدم، از این تفتیش برهانم، تو را خانه کجا باشد؟ یعنی در همون چی شده شد که آن ستاره خداست یا نه، ماه خداست یا نه، خورشید خداست یا نه، خدا کمکش می کرده که در حقیقت از این طلبی که ماه مرادف او هست عبور کنه. نشان ماه می دیدم به سر خانه بگردیدم، از این تفتیش برهانم، تو را خانه کجا باشد؟ مولوی همه احوال ابراهیم رو در این دو مصرع بیان میکنه. اهل کنکاشه، اهل پژوهشه، سردرگمه، به چیز واحدی هنوز نرسیده، اهل تفتیشه، یعنی قدم به قدم، خونه به خونه، صندوق به صندوق، سوراخ به سوراخ میگرده، اهل تفتیشه و از خدام ذهن این کنکاشگری و جستجوگری و کاوندگی و تفتیش مورد به مورد میخواهد که او رو به سرمنزل مقصود برسونه و به منزلی که برتر و مستحکمتر از انجام ما خورشید باشه. آیه بعدی، وقتی که به اصطلاح در شیش و بش بوده، آیه 79، و این گونه ملکوت آسمان ها و زمین را به رویت ابراهیم میرسانه از ساربان یقین باشه. مولوی اونجا میگه اهل تفتیشه، کسی اهل تفتیشه میخواهد به یک حقیقت سطوری برسه. تو اون آیه خدا ترسیم میکنه که یه اهل تفتیش نیست، ما ملکوت آسمان ها و زمین رو به رویتش رساندیم تا او از ساربان یقین باشه. موقنین رو هم میکار میبره. موقنین قبلا اشاره شد کلمه ایست که حالا جدا از اینکه استمراریه، نوع تلفظش هم ناشی از در حقیقت از سطح به عمقه یک روندی رو نشون میده. موقنین یک حقیقتی که انسان آرام و تدریجی بهش میرسه و اون حقیقت آرام و مدرج و درجه بندی شده در ذهن و در حقیقت دل کسی که بهش رسیده صاحب جایگاه جدی میشه. آیه بعدی، وقتی که سیر طی میشه و ابراهیم از یمان زنی ها و تفتیش به یقین میرسه، خودش هم روکرده دیگری است، روکرده منیفی است به ادبیات خدا. من با رویکرد توی ابراهیم میگه آیه 78، من با رویکردی بیشاره و صافلانه و حنیف به جانب انسجام بخش پاربود آسمانها و زمین روی میکنم و از شریک گیرندگان نیستم. اینجا ابراهیم درس میذاره و در حقیقت ویژگی فاطر بودن خدا فطر السماوات و الارض به کار میبره. اینجا تجربه ابراهیم بنا در حقیقت مورد تاکید قرار میگیره. خدا این تجربه رو تو ادبیات کتاب آخر ازش به دقت و به نیکی و به جا استفاده میکنه. ابراهیم در دورانی که خودش در شیش و بش بوده و در تلاطم بوده خدا کجا هست و جای اونها چی هست و چطور موجودی است که هم در درون ماست هم در بیرون ما، آرام آرام سیر از گمان زنی به انسجام رو طی میکنه با کمک او. در اینجا که میگه من روی کردم به خدا روی کردی حنیفانه بیشاعبه صاف دلانه و تمام قد و تمام قامت هست، خدایی رو که توصیف میکنه خدای فاطره، خدایی هستش که انسجام تا رکود هستی رو رقم میزنه و همین خدا در اشعه کوچکتر انسجام تا رکود شناخت به یقین رسیده ابراهیم رو رقم میزنه. 75 انعام این آیات پس و پیش میشه متناسب با سیری که ابراهیم طی کرده چینششون کرد. 4 آیه که به کمکتون میگیریم در مرحله شناخت این هستش که خدا تصریح میکنه این گونه تجهیزش میکنیم تا از صاحبان یقین باشد. این گونه تجهیزش میکنیم خودش دال بر یک رونده، این گونه کسی را تجهیز میکنیم که استارت در حقیقت شناسایی ما و شناسایی هستی رو زده، سیر آزمون و خطا رو طی کرده، شیش و بشخار رو پشت سر گذاشته، ما ملکوت رو به رویتش رسوندیم و سیر موقعیم رو هم طی کرده، ما به یقین رسوندیم. تا اینجای بحث خدا در تمامی مراحل شناخت ابراهیم در حقیقت در کار هستش و نقشش هم تکه‌ای و گتره‌ای نیست، یک نقشه در حقیقت کامل العیار هست که از ابتدایی که ابراهیم استارت شناسایی ها رو زده تا زمانی که به شناسایی دقیق و کیفی نائل میشه خدا در این سیر بوده. پس در تک تک سیرها نقشه در حقیقت پایدار و نقشه استمراری داره. قبلا اشاره شد مولوی شعری رو استفاده هم میزنه در چارچوب این شناخت که ای جان پسندیده جویده و کوشیده پرهات برویده پرهات مبارک باد. این ویژگی قرآن قبلا بررسی کردیم. قرآن در نوع خودش درست محصول مطلق اوست، کاری به این تشبیه‌های سال‌های اخیر هم که تشبیه‌های پرهاورسی قطعا نبوده نداریم، اما نوعا کتاب مشارکتیه. در مشارکت تفسیر این کتاب مولوی هم میتواند در چینش بین آیاتی که او چیده با اشعاری که خودش مکمل و تکمله آیات گفته مشارکت دقیق داشته باشه. یکی از دوستان عنوان میکرد که هم مثنوی عنوان میکرد مثنوی قرآن کوچیکه، اما مهمتر از مثنوی این دیوان شمس مولوی هستش که کاملا قرآنه، یعنی به قول دوچرخه سوارا رکاب به رکاب دنبال خدای حرکت کرده و هر جا که به عقلش رسیده، نمیگیم همه جا، هر جا که به عقلش رسیده حال و هوا و حس و درک و دریافتی از هستی و از او و از خودش و از پیرامونش داشته، تو این منافذی که خدا باقی گذاشته در این قرآن او یه کارت گذاشته، یعنی شیوهی کتاب دارای دقیق که اهل به اصطلاح تدقیق هستن نگاه کنیم، بخشی از این کتاب دارا هستن از صبح میان دستکش دستشون میکنن دقیقا فیشا رو سر جای خودش میذارن تو برگ دانا، تو همه منافذ فیش میذارن. هر کسی میتونه این کار رو بکنه توی کتاب آخر. کتاب آخر در این انسجامش انقدر فضاهای خالی گذاشته که توی فضاهای خالی طالبانی فعال شه، توی فضاهای خالی جایی که درک و دریافت نزدیک به واقعیته حتی آقای جوادی آمانی هم فعال شه، توی درک و دریافت ها مرحوم علامه هم فعال شه، توی درک و دریافتا عنیف جوان هم فعال شد، توی درک و دریافتا جواد معروفی هم که بخشی از قطعاتش برگرفته از هستی هستن فعال شد، توی درک و دریافتا مولوی هم فعال شد، توی درک و دریافتا ما هم فعال شد، ما هم در حد خودمون. از این منظری کتاب خیلی مشارکتیه، کتابایی هست که کتابای مانیفستیه، توش کسی خیلی نمیتونه مشارکت بکنه، انقدر فشرده شده که فقط میشه از بیرون نقدی بهش زد، نقدی بهش زد، تحلیلی بهش زد. ولی این کتاب یه خصلت در عین انسجام، یه خصلت ژلاتینی هم داره، یعنی هر کس هر زمان با هر درک و دریافتی اراده کنه میتونه کارت پژوهش خودشون، حالا یک نوشته است، یک قطعه است، یک شعر، یک سروده است، یک تحلیل، سر جای خودش بکنه. این بیت مولوی، ای جان پسندیده جوشیده و کوشیده پرهات بروییده پرهات مبارک با سیر ابراهیم است، یعنی آخر سر ابراهیم صاحب پر روند شناسایی خودش شد. وقتی که صاحب پر مستقل روند شناسایی خودش شد، خدا بهش تبریک میگه. این قطعه که مولوی در دیوان شمس آورده 13-14 تا فکر میکنم بیت هست، آخرش تبریک خدا به بشره. خیلی مهمه، 13 دسته از بشر رو که همشون سیر مرارت و سیر تخصیص و سیر وقت گذاری و سیر جانفشانی رو طی کردن، آخر سر خدا با این هنر مولوی یه تبریکی براشون فرستاده، یه درود، یک سلام کیفی براشون فرستاده. حالا توی مجموعه آیاتی هم که جلوتر میرسیم مربوط به ابراهیم، ابتلاء ابراهیم هست، خدا با ابتلاء شروع میکنه، با همین تبریک کیفی و سلام کیفی به ابراهیم تمام میکنه. این شناخت تا اینجای کار اگر تکش بزنیم، خدا در کار شناخت بوده. بعد از شناخت ابراهیم، این خیلی مهمه، برخلاف در حقیقت خصلت برخی از روشنفکران که این برخی الان یک طیفای گسترده‌ای رو در نظر گرفته، مثلا میگم ما شناختمون شناخت کامل بشه دیگه، مولای درزش نره، به تحلیل جامعه برسیم بعد عمل میکنیم، نه تلقی خدا این هست، نه تلقی همه انسان‌های مدار تغییر. جهان ما هم عوض شده، توی دوره دهه‌های 40 و 50 میلادی ورزش سوئدی آمد. ورزش سوئدی یعنی ایست ورزی، یعنی رو تخت خواب هم حتی حالت نیم خواب و نیم خیس هم میشه ورزش سوئدی انجام داد. اما برزیلیایی‌ها این 10-15 سال گذشته اومدن این ورزش سوئدی رو منسوخش کردن، نه به مفهوم منسوخ کامل، ورزش سوئدی برای کسایی که حالا مشکل دیسک دارن، مشکل معلولیت دارن، به لحاظ جسمی رو به کهولت و بازنشستگی هستن خیلی خوبه، ولی نرمش برزیلی نرمشی هستش برای انسان‌های مدار تغییر. نمی‌بینیم اونهایی که به سن کهولت رسیدن انسان مدار تغییر نیستن، نه، اما سیر خودشون رو طی کردن، مجموعه مأموریت‌ها و وظایفی که در پروسه تغییر انجام دادن شاید به اتمام رسوندن، اونها میتونن در حقیقت از ورزش سوئدی استفاده کنن. اما برزیلی‌ها اومدن نرمش‌هایی رو ابداع کردن در طول 15-20 سال اخیر، این نرمش‌ها عموماً تو حرکته. به همین خاطر والیبالیست‌های زن و مرد برزیلی، فوتبالیست‌هاشون، فوتسالیست‌هاشون، بسکتبالیست‌هاشون و هندبالیست‌هاشون و واترپولیست‌هاشون، همه ورزش‌های توپی جمعی، نرمش‌هایی که می‌کنن نرمش‌ها ضمن حرکته، کمتر نرمش ایستاده و فیکس دارن. این سیر شناخت ابراهیم هم همین بود، سیر دعوتش هم همین بود، برخلاف در حقیقت سیر اقدامی که بنا هستش بخشی از روشنفکران انجام بدن، اون مرحله به مرحله که به شناخت رسیده رو شناختش عمل کرده، شناخته که به مرحله عمیق‌تری رسیده عمل عمیق‌تر و دقیق‌تری کرده. توی سیر شناخت هم خدا جا به جا بهاش بوده، یعنی از سیر شناختش هم خدا در حقیقت نه اون تلقیش این بوده خدا تکه ای داره باهاش میاد، نه خدایی تلقی رو داره که موردی مناسبتی و تکه ای و آنالیزوری با ابراهیم خواهد بود. تو سیر اقدامش هم همین در حقیقت کارکرد رو نظاره خواهیم کرد. وقتی که به مرحله از شناخت میرسه با نمرود مناظره میکنه. در دورانی که با نمرود مناظره میکنه جوان هست، حتی به میانسالی هم نرسیده، اما برخوردش برخورد بسیار پخته‌ای. با نمرود که مناظره میکنه، نمرود از ابراهیم میخواد که مثلا خدایی که بهش رسیده معرفی کنه. ابراهیم توضیح میده پروردگار من کسی است که زندگی میبخشد و میمیراند، یعنی ابتدا انتهای روند موجودات رو توضیح میده. نمرود هم با اهل ارتفاع بوده، مثل فرعون هم، مثل همه کسایی که نمیخوان تو وضع موجودشون و پیرامونی که بهش دل خوش کردن تغییری تحولی به وجود بیاد، اونا هم ارتفاع میگیرن و سعی میکنن که با همه از موضع برتر و سرکوب برخورد کنن. نمرود هم با همین ایدئولوژی تصریح میکنه من نیز زندگی میبخشم و میمیرانم. ابراهیم اینجا معلوم هست که در سیر استدلالش خدا کمککارش میشه. این استدلال استدلالی نیست که در جا از یک جوان سر بزنه یا حتی از یک پخته سر بزنه. ابراهیم بحث مدیریت هستی رو با نمرود مطرح میکنه. میگه حالا مثلا تو ادعا داری که زنده میکنی، زندگی میبخشی و میمیرانی، چون نمرود بهش گفته من میتونم الان تو رو بکشم، ولی بالاخره تو این مرحله بهت زندگی میبخشم، هر وقت بخوام میمیرانمت. یعنی تصور میکنه که مکانیسمی که خدا میتونه در قبال همه موجودات به کار ببنده او هم به کار ببنده. ابراهیم خیلی وارد این چلنج باهاش نمیشه، تیک میزنه رد میشه، بحث مدیریت هستی رو مطرح میکنه. میگه که اوی که من میشناسم در مدیریتش نظم ویژه‌ای برقراره، آفتاب رو از شرق میاره، از غربم بیرون خارج میکنه. تو قادر در حقیقت هستی به چنین اقدامی، میتونی، یعنی معنیش این هست به ترجمان امروزی، تو ممکن بتونی یکی رو بکشی، حالا اینکه زنده کنی هم وارد بحث باید نمیشه، اما میتونی به اصطلاح مکانیسمی رو به کار ببندی که مدیر هستی به کار ببنده، میتونی در مدیریت هستی هم ورودی پیدا بکنی. اینجا دیگه نمرود در حقیقت سکوت کامل میکنی. این مجموعه کنش و واکنش ها توی 258 بقره هست. جلوتر که میان تو اقدام ها خدا با به اصطلاح پروسه هست، تو اقدام مناظره توسط ابراهیم در نوجوانی با آذر و قوم، استدلال ها استدلال های ممکن به اصطلاح محکمیه، استدلال های منسجمیه، از شناخت یک فرد 14-15 ساله تینیجر بیرون نمیاد. یعنی تو سیر هست، این داره شناخت رو تعمیق میکنه، چون استراف شناسایی رو زده و میخواهد که شناختش عمیق بشه، او هم باهاش آرام آرام متناسب با ظرفیتش و پذیرشش در سیر تعمیق شناخت باهاش داره حرکت میکنه. خدای در سیر، در متن. خدا اگر به ابراهیم لقب حنیف میده، یعنی اهل روح کرده تمام قد و تمام وزنه و اهل متنه، خودش هم حنیفه، خیلی مهمه. یعنی خودش هم در حاشیه تحولات ابراهیم نیست، در متن تحولات ابراهیمه. تو دعوتاش میاد، تو اقدامهاش هم میاد، توی مناظره ها میاد، توی در حقیقت اقدام های مکانیکیش، توی بتکده، تو استقلال ها ظاهر میشه. این که تو ایسه با ابراهیم میاد، تو تنگنا هم وقتی که آتش بزرگی رو برای ابراهیم فراهم میکنه، حالا با هر روش و با هر مکانیسمی، خدا در اون مرحله با ابراهیم هست. یعنی اینجا از تولد و سیر رشد و سیر کسب شناخت و تعمیق شناخت و دعوت و اقدام و تنگنا با ابراهیم قدم به قدم میاد و پروژه ابراهیم رو خدا وانمیگذاره و رهانه میکنه. ابراهیم وقتی که در تنگنا قرار میگیره و آتش برش سرد میشه و دیگه تو اون محدود امکان تعمیق دعوت براش وجود نداشته، از منطقه هجرت میکنه. هجرت هم که میکنه، فرصتهای نوعی رو خدا براش تعبیه میکنه، فرصت نوع شناخت و فرصت نوع اقدام. سیر ادامه داره، میرسه به بشارت. در آستانه 100 سالگی خدا به ابراهیم و همسرش بشارت فرزند میده. خب خود ابراهیم خیلی تعجب میکنه، طبیعتا تعجب ابراهیم به کتاب نیومده، تعجب ساره آمده، تعجب همسر آمده. ساره وقتی که خدا به ابراهیم و همسرش بشاره میده خیلی در حقیقت پرتشکیک عنوان میکنه که هر دو کهنسالی ناباروری، و قشنگ میگه خدا هم قشنگ میگه، میگه وح که این چه رخدادی است. یعنی این تعجبش رو مطرح میکنه در گویش وح که چه رخدادی است، یعنی این مکانیسم عجیب به نظر میرسه، من که ناباروره، همسرم هم که ناباروره، این اتفاق از چه مجرایی میخواهد متعین شدن. بعد خدا هم با ابراهیم و هم با ساره برخورد یک جا میکنه، پاسخ خدا هم خیلی جالب، از اراده و فراوری های او متعجب میشه. یعنی اینجا خدا یه مرحله دیگه شناخت ابراهیم رو عمیق‌تر میکنه، یعنی این سیر شناخت برای خود ما هم میتونه، برای ابراهیم از کودکی بوده تا یک سال قبل از مرگ، حالا جلوتر میرسیم، خدا با این سیره میاد، خدا با این سیره میاد، یعنی از ابتدا با کل پروژه ابراهیم هست، تو همه فایل هم هست، هم تو کلامش هست، هم به اجزایش هست. بعد از بشارت میرسه به مجادله، تو اقدام ها باهاش بوده، تو تنگناها باهاش بوده، تو هجرتش فرصت های نو براش ایجاد کرده. بشارت در حقیقت بشارتیست به احیای مجدد ابراهیم، در دورانی که ابراهیم فکر میکرده دیگه دستاوردی نداره، شاید تصور میکرده دیگه دستاوردی نداره، خیلی مهمه. بعد از این بشارت هست که دستاوردهای اصلی ابراهیم در حد فاصلی که صاحب فرزند میشه تا آخر عمرش که حدوداً عنوان میشه 18 ساله، همه اتفاقهای مهم و کیفی و سبتی و شناسنامه زندگی ابراهیم اینجا صورت میگیره. احیای مجدد ابراهیم از این بشارت در میاد و احیای نسلش هم از این بشارت در میاد. این احیا هم ژنتیک و فیزیکاله، هم محتواییه که حالا هر دوتاشو شما خواهیم. و وقتی که خدا به ابراهیم و همسرش بشارت فرزند میده، بلافاصله به ابراهیم اطلاع رسانی میکنه. قبل از این که بر قوم لوط صیحه نازل کنه، خدا اطلاع میده، به ابراهیم اطلاع میده که بناس همچین اتفاقی در قوم لوط بیفته، با توجه به اینکه لوط نسبت خویشاوندی با ابراهیم داشت. ابراهیم اونجا واکنش نشون میده. آیه خیلی قشنگه. آن هنگام که هراس و ابهام از او رخت بربست و از بشارت مشغوف شد، در خصوص قوم لوط با ما به مجادله برخاست. هیچ انسانی رو بر نمیتابه که به کسی هبه کنه و انسانی که مشمول هبه شده بلافاصله در حقیقت شمشیر فکری شورش برداره، به مجادله برخیزه. خدا با ابراهیم اون وقت اینطور برخورد میکنه: ای ابراهیم، از این گفتگو روی گردان، سیر آنها طی شده است. اینجا خدا باهاش وارد گفتگو میشه، یعنی مهمه. در سیر وقتی که ابراهیم به موضع مجادله میرسه، یک وجهش این هستش که شناختی که از خودش و از هستی و از خدا پیدا کرده به این درک نائل آمده که پرسش حقشه، تشکیک حقشه، مداخله حقشه. یعنی اینجا هم شناخته داره در حقیقت تعمیق پیدا میکنه و خدا هم با پاسخی که به ابراهیم میده حق طرح سؤال رو برای اون قائل میشه و خودش رو هم مکلف به پاسخ میبینه، خدا بهش پاسخ میده. به ابراهیم در حقیقت اینطور عنوان میکنه که اطلاعات تو کمه، تو در جریان همین سیرها نیستی، سیری که میباید با حوصله و تزریق زمان و آرام آرام و تدریجی با پومنون تی بشود تی شده، تو در جریانش نیستی. بعد اطلاع میشه نیاز قدم به قدم تو سیر مجادله خدا باشه مجابش میکنه، ابراهیم هم از اونجایی که پاک نهاده مجاب میشه و دیگه ادامه نمیده. میرسیم به اطلاع. اطلاع بخشیش روایت شده در آیات 33 تا 39 صافات. آنگاه که پدر و پسر هر دو سلام دادن و تسلیم شدند، برای قربانی آماده میشن و پدر پیشانی پسر فرزند نها ندایش را دینه ابراهیم رویایت را حقیقت بخشیدی. ما این گونه نیکان را عوض می دهیم. این آزمون و اطلاع آشکار تو پس قربانی بزرگی را فدای او کردیم. برای او میراثی کیفی در میان آیندگان بر جای نهادیم. درود بر ابراهیم. 103-109 صافات. خدا خیلی زیبا و آهنگین در سوره صافات روایت ابتلا و آزمون ابراهیم رو بیان می کنه که همینی باهاش آشنا هستیم. این که در سیر ابتلا خدا در حقیقت در میاد و در سیر ابتلا باهاش هست. بعد از ابتلا خدا بهش امامت می بخشه. آنگاه که آزمون ابراهیم به چند کلمه، همین چند کلمه که تو سوره صافات تاکید شده، آنگاه که آزمون ابراهیم به چند کلمه از سوی پروردگارش صورت گرفت، او به تمام بیرون آمد. خیلی قشنگ عنوان میکنید. واسه کار ابراهیم به شهریور و مهرویناد میکشه. تو هم خرداد آزمون تمام میکنه. از تو هم خرداد قبولی یک ضرب کارنامه پر رو ابراهیم از آزمون بیرون میکشه. آنگاه که آزمون ابراهیم به چند کلمه از سوی پروردگارش صورت گرفت، ابراهیم به تمام و کمال موفق بیرون آمد. این تقدیر خداست. خدا به او گفت تو را پیشوا، جلودار و امام روبه ها قرار دهم. قرار دهم از نوع جلد کنم. تو را پیشوا، امام و جلودار توده ها به طور کیفی قرار دهم. آیه 124 بقره. این سیر پس ادامه داره. سیر تقاضای ابراهیم و سیر پاسخ خدا از تولد و رشد آغازین و سیر شناسایی ها دعوت و اقدام و تعینا و وجرت و بشارت و مجادله و ابتلا و امامت. دیگه ابراهیم به سطحی از پختگی میرسه که میتواند پروژه کیفی تعریف کنه. این خدای مرحله بند اینجا نقشش معلوم میشه. ابراهیم باید 100 سال بالاخره توی کوره پخته میشده تا بتواند به تعریف پروژه نائل بیاد. پروژه رو که تعریف میکنه خدا مکمل برتر پروژهش میشه. آیات 125-125 بقره روایت اجرای پروژه مشترک خدا و ابراهیمه. خدا از خودش شروع میکنه به ابراهیم و اسماعیل که بیال پسری و نوجوانی هستش رو و خدا به اصطلاح او پروژه همش همه فکر میکنم که فقط ابتلاء ابراهیمه، ابتلاء اسماعیل هم هست. اونجا که خدا میگه آنگاه که پدر و پسر هر دو سلام دادن، یعنی هر دو به خواسته ما سلام دادن و تسلیم شدن و پدر پیشانی پسر بر زمین نهاد. قبلا هم آیات توضیح داده، هم تو تاریخ هستش که ابراهیم رویاشو با اسماعیل مطرح میکنه. اسماعیل هم رضایت داده بوده، اهل سلام و تسلیم بوده. حالا اینجا پروژه به هر دو واگذار میشه. خدا خطاب به ابراهیم و اسماعیل عنوان میکنه خانه ای برای طواف پاکیزه کنید. اونها مشغول میشن. مشغول میشن. خود ابراهیم از قبل انگیزه داشته. خود ابراهیم هم این دغدغه رو داشته که مجموعه کسایی که اهل انکار هستند و اهل شرک هستند کمپی برای خودشون دارن. کمپ اقتصاد داره، اجتماع داره، گردش داره، ایدئولوژی داره، باور داره. با خدا مطرح میکنه چرا موحدین نه؟ موحد اول با خدا مطرح میکنه چرا موحدین نه؟ موحدین هم کمک کن به من یک کمپی براشون بتونم بیان بنا دارم. خب دو طرف تقاضاشون با هم تلاقی پیدا میکنه. خدا میگه خانه ای برای طواف پاکیزه کنید. خب یک کعبه بوده از زمان نوح، طوفان زده شده، بلا استفاده و متروک، یک گوشه‌ای در حقیقت فقط مردم نظارش میکردن و رد میشدن. کسی به فکر اجرای پروژه میفته که دغدغه اصلاح منار داشته؟ معلومه که بعد از طوفان نوح تا این سرفصل کسی به این ترتیب پروژه تعریف نکرده. تقاضای احیای توحید چه در محتوا و چه در مناسک و چه در بنا رو مطرح نکرده بوده. زمان باید مصرف میشده کسی پروژه تعریف کنه. حالا که کسی پروژه تعریف کرده، خدا در حقیقت کاملا ایجابی برخورد میکنه. او تقاضایی داشته، خدا دستی میکنه خانه ای برای طواف پاکیزی کنه. ضمن اینکه ابراهیم و اسماعیل داشتن کار میکردن، مشترکاً تقاضاهای جدیدی مطرح میکنند. پروردگارا این سرزمین را شهری امن گردان، آرامشش بخش، مردمش را روزی بخش، روزی پرنور و بلند، ما را تسلیم قرار ده و از موحدین ویژه. پس این مرحله، مرحله پروژه، مرحله بوده که مشترک اجرا میشه و در ادامه سیر قرار میگیره. اما بعد از پروژه خدا پاداش و بهره‌وری ویژه‌ای رو نصیب ابراهیم می‌کنه. این تو تقاضاهای ابراهیم نبوده و نشون دهنده این هستش که آورده‌های خدا تو پروژه کیفی‌تر از آورده‌های ابراهیم و اسماعیل هست. آیه جنیان در مقام ابراهیم نمازگاهی برای خود اختیار کنید. وقتی که سیر طی میشه، بنا گذاشته میشه، ابراهیم مناسک رو مهندسی میکنه، خدا به مهندسیش هم وارد میشه. اینجا مهندسی هم مشترکه، مهندسی مناسک هم مشترکه و خدا مقام ابراهیم رو مطرح میکنه، به خود به ابراهیم جایگاهی میبخشه، موقعی میبخشه، مقامی میبخشه. این سیر ادامه دیگه، ابراهیم کاملا تثبیت شده است، کاملا قبل از مرگش تثبیت شده است. هر کس که میاد به حج ابراهیمی از همون زمان خود ابراهیم میباید که در حقیقت حق مالکیت معنوی ابراهیم رو هم رعایت کنه. اینجا باز مشارکتیه، خدای اساسا مشارکتی است. این خدای 30 سال اخیر که خدای غیر مشارکتی، فرمانده پادگان، ما هم فرمان و اساساً با کتابه و با مشه هستی و با مشه خود خدا نمیخونه. کتاب مشارکتی، چرخه هستی تا اونجایی که در ید قدرت و توانایی و طراحی های انسان هستن مشارکتی، پیش برد قدم به قدم پروژه مشارکتی. حالا قبل از وداع خدا مشارکت میکنه که شناخت ابراهیم تعمیر میشه. یک سال قبل از وداع تو قربان این تاریخ نیومده، ولی توی خود تاریخ قید شده که ابراهیم زمانی میخواستن و مطرح کرد که یک سال بعدش فوت میکنه. ابراهیم با خدا تقاضای جدیدی مطرح میکنه، تقاضا از نوع شناختی بوده، داشته برای خودش طلب نکرده. ابراهیم به من بگمای با چه مکانیزمی مردگان را حیات بخشی. خیلی مهمه، در جوانی با نمرود وارد دیالوگ که میشه، در سیر شناسایی ها اونجا مطرح میکنه خدای من خدایی است که زنده میکند و میمیراند. خدایی حق رو به ابراهیم میده که در آخر کار پرسشی رو مطرح کنه. در ادامه او شناختی که در مناظره با نمرود مطرح کردی خیلی مهمه. رشد ابراهیم یعنی این، حالا آخرش انشاءالله عنوان میکنیم. یک سال قبل از وداع به من بنمایی با چه مکانیسمی مردگان را حیات میبخشیدون. این ادبیات هم توش پرسشه، هم توش خواسته است، هم توش امره. فقط این خدایی نیست که به بشر امر میکنه، این هم اینو امر محترمانه است. به من بگمای با چه مکانیسمی مردگان را حیات میبخشید. امر و تقاضا و پرسشی که از درون میجوشه و ذاتی بیرون میاد، هر ستا واسور یک جا جمع میشه. خدا باهاش رفیقانه برخورد میکنه. ابراهیم بالاخره خلیل دوست ابراهیم بوده. خدا بهش میگه که مگر مبنای مستحکمی نداری؟ مگر ایمانت ایمان جدی و منسجمی نیست؟ ابراهیم میگه که بلی. این ابراهیم میگه بلی، یعنی تصریح میکنه، فکر میکنم ایمانم ایمان تا حد امکان منسجمیه. اما این تقاضام برای تومنیه دل هست، میخواهم که یک یقین جدید رو پیدا کنم، دلم تو معنیه پیدا کنم. خدا هم باز بهش پاسخ مثبت میده. دم آخری ماجرای قربان و 4 تا مرغ هستن که خدا میمیرانه، سپس احیاشون میکنه. پس تو تشکیک آخر ابراهیم هم باز خدا در میاد، از ابتدا تا انتها هست. اما وداع ابراهیم که وداع میکنه میره، پس از وداع اتفاقات مهمی رخ میده. خدا ابراهیم ضمن خواسته هاش که تو سوره شعرا آمده میگه که خدایا در میان آیندگان خوش آوازم میکن. ابراهیم بعد از مرگش در میان آیندگان کاملا مطرح و خوش آواز است. یعنی توحید ابراهیمی، دیدگاه ابراهیمی، ادیان ابراهیمی، مناسک ابراهیمی، هر چیز رو بالاخره یه خداکاری میکنه که ابراهیمی پشتش باشه. این خیلی اهمیت داره. یعنی ابراهیم خواسته در میان آیندگان خوش آوازه بشه، خدا در حقیقت چند قبضش میکنه در میان آیندگان، از هر منظر جای نقش ابراهیم رو بر جای میذاره. در میان آیندگان تثبیت در متن انبیاء ابراهیم تثبیت میشه، این خیلی مهمه. و همه انبیاء میگه که شما بنا نیست که از آجر اول شروع کنید، فونداسیون بنا بگذارید. فونداسیون یه بنا گذاشته، ابراهیم کار کرده. شما شناختی رو که اشاره میدید و پیامی رو که منتشر میکنید ادامه بناگذاری و انتشار ابراهیم هست. این دومی میشه. سومی رگ‌پای ابراهیم تو حج هست، تو مناسک هست. چهارمی خدا در سیر تثبیت ابراهیم بهش یک لقب میده، لقب حنیف رو میده که هم پاشنهاده، هم اهل متن مثل خود خدا و هم موضع خلیل. ابراهیم دوست رفیق ممزوجه، خدا ولیه، ابراهیم خلیله. تو اینم باز بالانسی برقراره، خیلی مهمه. اینا مشارکتی، خدا ولیه، ابراهیم خلیله. خدا رفیق برتر ممزوج در تنیده است، ابراهیم رفیق بیقلقش. و آخرم این از همه مهمتره، یه آیه هست، یه آیه رو اون بحث قبلی ابراهیم هیچ خیلی دقت نکردیم، رد شدیم ازش. اینجا خدا آیه 103 بقره است. چه کسی جز آن که به سبکی وجود گراید، چه کسی جز آن که وجودش سبکه از آیین ابراهیم بود برمیتابد. و ما او را در این دنیا برگزیدیم و البته در آخرت نیز از شایسته کاران خواهد بود. این خیلی مهم آخرش، و البته در آخرت نیز از شایسته کاران خواهد بود. البته کلام تأکیده، در آخرت نیز از شایسته کاران خواهد بود، یعنی در اون فرجام موجود ابراهیم باز خدا بهش قدرت مانوف داده. شایسته کاران، حالا با کسی که صالحه، این صلاحیتش یا کلامیه یا روشیه یا منشیه یا عملی. اینطور که ما از این آیه میفهمیم، آیه 103 بقره، بناست که ابراهیم ایفای نقش در اون فرجام داشته باشه، با روشش، با منشش، با توضیحش و با عملش. اگر بپذیریم، این تلقیه میتونه پذیرفتن نشه، اگر بپذیریم که خدا یک در حقیقت استادکار یا استادکار تشکیلاتی است، جدا از این که استراتژی هست، مرحله بند هست، یک لیدر تشکیلاتی هم هست، کادرهاشو برمیگزینه، نشانه میره و فراوری میکنه. اینطور نیست با این تلقیه که آرام آرام از خدا پیدا میکنیم. خدا اینطور نیست که از این کادر موردی و مناسبتی استفاده کنه. اگر خدا سفارش میکنه که دیدگاهتون و تلقیتون در برخورد من با من مناسبتی و موردی نباشه، قطعاً در مرحله فرجامی که هم مرحله حساب هست، هم مرحله شناخت عمیق عمیق عمیق، یعنی اونجا میگه لقا، لقا یعنی دیگه شناخت کامل. هر کسی هر تردیدی روی من داشته، در آخر کار تردیدها کامل و یکسان برای همه برطرف میشه و به یک شناخت کیفی خواهید رسید. لقا یعنی شناخت کیفی خالص. حالا در اون شناخت خالص کیفی به نظر من ابراهیم اونجا کادریست که مورد استفاده داره. خدا یک بار مصرف برای 100 سال ازش استفاده نکرده کار خودش رو را بندازه از مسیر و از مدار خارجش کنه. اونجا با این چیزی که خدا میگیم ما البته در آخر نیز از شایسته کار خواهد بود، اونجا یا در کار توضیحی مشارکت خواهد داشت یا با روشش یا با منشش یا با عملش در شناخت دقیق‌تر و عمیق‌تر خدا یا مرحله لقا ما میتونیم تصور کنیم که ابراهیم کادریست مشارکت خواهد داشت. دو تا آیه کلیدی دیگه هست، 151 انبیا و 121 نحل. 121 نحل، او نشانش کرد. خدا میگه، نمیگه من، میگه او نشانش کرد، یعنی خدا ابراهیم رو نشانش کرد، برگزیدش و به مسیر بی اعوجاج رهنمونش کرد. سیر نشانش کرد، برگزیدش و به مسیر بی اعوجاج رهنمونش کرد. این آیه میرسونه که خدا موردی و مناسبتی و تک تکی با ابراهیم نبوده، از اول خط و آخر خط با ابراهیم بوده. بعد از انقلاب خطی گذاشتن از سر پل تجریش تا راهن، اولی خطی بود تو ایران، خط سراسری بود. این بچه هایی که تو تشکیلات بودن، تشکیلات هم بهشون اجازه فکر کردن نمیدن، ساعت 11 شب بعضی تشکیلات ها میگفتن اگه خواستیم فکر کنیم بعد از وقت اداری تشکیلاتی فکر کنید، اونم بعد از خوابش میزد. ما 59-60 بچه هایی بودن که میمودن سواره خطه میشدن، میرفتن تا راهن، بعد از اتوبوس پیاده میشدن. شما میتونید که اون 19-20 ساله خدا این همه فرصت فکر کردن و تشکیک و پرسش و مجادله واسه ابراهیم فراهم میکنه، فراهم نمیشد، حداقل تو بخشی بزرگا فراهم نمیشد. بعد از اون وقت میمدن یه بلیت دیگه، این حالا دانشجو بودن، ما کارت دانشجویی، خودش بلیت حساب میشد، میمدن سوار اتوبوسی میشدن که از راهن خواهد بیاد به سر پل تجریش. بالاخره 2 ساعتی طول میکشید از اول خط تا آخر خط. این خدا هم با حوصله سوار خط ابراهیم شد، خواهیم یه بلیتی گرفت و نخرید بلیت مولا خودش بود، سوار شد با حوصله. 118 سال با ابراهیم اومد، او نشانش کرد، برگزیدش و به مسیر اعوجاج رهنمونش کرد. حالا این آیه بعدی کل پروسه خدا میگه، 51 انبیا و بلا تردید به ابراهیم روش عطا کردیم رشیدش کردیم. این چه کلمه روش عطا کردیم رشیدش کردیم؟ توی روندی افتاده دیگه، و بر این روند، این مهمه، بر این روند و بر او آگاه بودیم. این اوج در حقیقت استادکاری تشکیلاتی خداست. حالا تشکیلات تو ایران بیشتر اینجوری میگیم، همه تو ایران بیشتر اینطوری بوده، فرد متناسب با کارکردهاش و امکاناتش توی دوره تشکیلات ازش استفاده میکنه. دورهش به سر اومد این ادبیات به کار برده میشد. تشکیلات های موجود هم اگر فرصت پیدا کنن به نظر من اصلا اون ادبیات پیشین استفاده میکنن، حاکمیت هم دم به دم از این ادبیات استفاده کرده. اون باقا مثلا 58-59 که فرق به این معلمه میرسی، سوالی داشت، تشکیلی داشت، نمیتونست خیلی چیزا رو بزده، تصریح میکردن که دوران نو شده، تو توان درک نو دوران جدید رو نداری. مثل هم جمهوری اسلامی که میگه حالا مثلا یه سری با ما بودن دیگه، مثلا منتظری با ما بود، تو دوره مقابل یکی ایستاد، امکان درک مرحله جدید که بنابرای تو مرحله جدید چند هزار نفر در یک شهری بری از بین بلون رو نداشت، خب به طور طبیعی اوت شده دیگه. یعنی این شوتینگ ادامه داره تو سنت خدا، شوتینگی ما نمیبینیم. شما حساب کن ابراهیم رو بعد از اینکه حدود 100 سالشه، حالا دقیق کسی نگفته چند، حدود 100 سالشه، حالا همسرش هم اگر حالا با سنت‌های مثلا جامعه ما مثلا دهه 30 میگفتن 7-8 سال کوچیک‌تر از خودت باشه تا بتونی مثلا با پختگی ادارش کنی، حالا مثلا 7-8 سال هم از خودش کوچیک‌تر باشه، بالاخره اونم 90 سال دیگه، 100 سال و 90 سال، 190 سال، از 190 سال بخواد یک فرزندی متولد بشه، حالا شما بیه این بشارت رو به دو نفر بدی، بعد اون وقت مدعی هم بشه ابراهیم، بگه آب به چه مناسبت مثلا میخوای قوم لوط رو برشون صحیحه وارد کنی؟ این خیلی مهمه.
اگه بنا بود خدا هم شوتینگ بکنه که اصلا ابراهیم سود شده بود به قول اینا به زبالدان، مثلا عمق زبالدان تاریخی که جمهوری اسلامی توی 30 سال فقط زبالدان پر کرد. این که و بر این روند و بر او آگاه بودیم از وقتی که ابراهیم سوار اتوبوس شد از سر پل تا جوادیه یه شعری داشت و گل سرخی شعر قشنگی بود، حالا تخیلی بود ولی قشنگ بود. این جوادیه باید سر پل بنا شود، چه مضمون طبقاتی داشت. این جوادیه باید سر پل تجریش که امکاناتی و بچه های تبلیغ برگوی و بنزی و بینده، این جوادیه باید سر پل بنا شود. این خدا هم با ابراهیمی که هی سواره یه خط میشد تا تعمی خواست بره و رسول خدا هم سواره یه خط از سر پل تا جوادیه شد باهاش و بر این روند، بر این سوار شدن ابراهیم آگاه بود و بر او هم آگاه بود. این که بر این روند و بر او آگاه بودیم نشان دهنده این که از اول که این سیر شناسایی رو ابراهیم زد تا همین دم آخر که میخواست شناسایی رو تکمیل کنه و از خدا خواست که مکانیسم میراندن و حیات بخشیدن مجدد بهش نشون بده، صادق و در حقیقت کامل بحث رو جمع میکنیم. این طور میشه نتیجه گرفت از این سیرها که خدا از زمانی که ابراهیم رشد آغازین داشت سیر شناسایی ها رو خودش استارتش رو زد، در سیر شناسایی ها، در دعوت مبتنی بر شناسایی ها، در اقدام مبتنی بر دعوت مبتنی بر شناسایی ها، در تنگنایی که محصول این پروسه بود، در هجرت بعد از تنگنا با ابراهیم بود، در سالهای پایانی ابراهیم رو خدا شارژ کرد، خدا شارژ کرد بشارت که هم فرزندی از تو متولد خواهد شد و بعد از بشارت با مجادلشن کنار اومد، مبتلا کرد ابراهیم رو. بعد از ابتلا خدا بهش امامت بخشید، جلودارش کرد. جلوداریش جلوداری استراتژیک ایدئولوژیک تشکیلاتی، یعنی ابراهیم تو وجودش این ستا جمعه، امامتش امامت همه جانبه است. پروژه با ابراهیم تعریف کرد خدا و ابراهیم هم با خدا، موقع و مقام بعد از پروژه مقام ابراهیم، سیر شناختش قبل از وفاتش تکمیل کرد و در میان آیندگان هم کاملا جاپاشو سفت کرد و نهایتا نشانش کرد، برگزیدش به مسیر دجاج و رحمونش کرد، رشیدش کرد، بر این روان و بر او آگاه بود. به این ترتیب خدا خدای منتشر، منسجم، پیوسته در کار، در روند متعدد و و چند بچی هست و ما اگر هم بخواهیم نمیتوانیم آنالیزش کنیم، نمیتوانیم تکه تکش کنیم. خدای طراح مهندس، خدای خلق خالق و خالق مستمر، خدای استراتژ، خدای مرحله بند، خدای صادق دید و تحلیل تاریخی و خدای ایده پرداز، مرحله به مرحله در ایده پردازی، در طراحی، در مهندسی، در سیر شناخت به ابراهیم کمک کرده. پس انسانی که اهل تقاضاست با تقاضاش پروسه‌ای و پروژه‌ای برخورد میکنه، او هم با این نوع انسان پروژه‌ای و پروسه‌ای برخورد میکنه. از اول پروژه و پروسه تا انتهاش باهاش میاد، از سر پل تا جوادیه و رشدش میده، هواشو داره. کپی رایت بعد از ودایش هم خدا مقام ابراهیم و حج ابراهیم و دین ابراهیم و توحید ابراهیم. بالاخره ابراهیم سوگلی نیست، ملیجک نیست، ولی سرگل سبد تحول تاریخه و سرگل سبد انسانهایی که اهل تغییرن و خودشون رو در حقیقت گاواهنی میبندن، با این گاواهنه جهان پیرامونشون رو شخ میزنن، بالاخره به چیزی از توش در میان. زیاد صحبت کردم، ما عذر میخوام. بعد از یک ده دقیقه من پرسش و پاسخ هستم. یکی از دوستان وقت خواسته بود، آمادگی دارید؟ بله. انشالله از هفته دیگه بحث خدای منبع الهام هست دیگه، این رو هم تو ذهن هممون بده که خدای الهام بخش دیگه به عنوان یه خدایی که فقط منبع الهام نمیبینید، تو همین پروسه ها هست و الهام هم میبخشه کمانی که ابراهیم و موسی رو هم ملهم کرد. بعد از 10 دقیقه من خواهیم بود. خیلی متشکرم.